أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة من المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. خب ما یک اجمالی از فرمایش محقق شریف سید بزرگوار رحمة الله اسمه باقر صدر نسبت به این شبهه‌ای که درش گیر افتادیم عرضه بکنیم تا انشاءالله با یک دست پر از این مبحث بیرون بریم حول قوه الهی. تمام هدف ما این بود که دفع شبهه‌ای بکنیم که جعل حکم ظاهری رو یا منتهی به اجتماع ضدین میدونست یا منتهی به اجتماع مثلی. قیاسی که برای این شبهه بیان کردیم این بود که جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی یا به اجتماع ضدین ختم میشه یا به اجتماع مثلی. و اجتماع ضدین و مثلین محال، نتیجه این که جعل حکم ظاهری محال. پاسخ مصنف مثل همه پاسخهایی که در اینجا وجود داشت سقرا رو نشانه رفته، سقرا، و اینکه جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی به اجتماع ضدین یا مثلین ختم نمیشه. ببینید در واقع پاسخ مصنف رو اگر بخوایم از مجموع کلمات او به طور فشرده بیان کنیم اینجور باید بگیم که مسئله تضاد و تماثل وقتی بحران میشه، وقتی کارش به استحاله میکشه، که یا ناظر باشد به مرحله مبادی احکام یا ناظر باشد به مرحله امتثال، مشکلی که ما با این شبهه داریم یا مربوط میشود به مرحله مبادی یا مربوط میشه به مرحله امتثال. مربوط به عالم جعل نمیشه به این جهت که گفتیم جعل سهل المعون است، این که بره کنار. اما راجع به مقام امتثال هم آقای صد اهتمامی به حل شبهه نداره، به این جهت که فرمایش آقای خویی در دفع این شبهه نسبت به مرحله امتثال کافیه. آقای خویی چی میفرمود؟ میفرمود که حکم ظاهری صرفاً به دست مکلف رسیده و حکم واقعی به دست مکلف نرسیده تا متطلبات داشته باشه، به تعبیر دیگه الزامات داشته باشه. این پاسخ آقای خویی مورد پسند شهید صدر است، لذا ایشون دیگه اهتمامی نسبت به دفع محظور تضاد در مقام امتثال به خرج نمیده. میماند معضل مبادی. به هر حال مبادی لازمه حکمت مولاست، هیچ مولایی بدون مبدع جعل حکم نمی کند، بدون مصلحت و حبی که برآمده از این مصلحته، بدون مفسده و بغضی که برآمده از این مفسده است اقدام به انشاء حکم در حق مکلف نمی کند. اینو میخواد چجور توجیه کنید؟ ایشون در حل شبهه تضاد و تماثل در مرحله مبادی و ملاک کلمه کلیدیشون اینه که هیچ دوئیتی بین مبادی حکم ظاهری و مبادی حکم واقعی نیست. فرمایش ایشون رو این فراز استوار است که این دو یکی بیشتر نیست، و چون یکی بیشتر نیست پس نه تضادی وجود خواهد داشت نه تماثلی، اینها فرع دوئیتند. یک شی با خود متضاد نمیشه، متماثل خود نمیشه، باید دو چیز باشد تا این محظور مطرح بشه. علت هم کاملا مشخصه، یعنی همون ملاکاتی که در یک مقطع انگیزه مولا شده برای جعل حکم واقعی، همون ملاکات انگیزه مولا شده برای جعل حکم ظاهر. اون مثالی که زدم مثال راهگشایی بود ها، یا غافل نشید. شمایی که از نزدیک به این کشتزار نظر میکنید، راجع به الوان موجود در این کشتزار احکام متفاوتی میدید. اینجا سبز، اونجاش قرمز، اینجا گل آبی رو ایده میگید آبیه، این قسمت خاک پیداست میگید قهوه‌ایه. وقتی که از دور به این کشتزار نگاه میکنید میگید سبز، رنگ غالب میشه چی؟ سبز. حکم نخست شما بر اساس همون الوانی است که مستند حکم دوم شماست. شما وقتی از دور به این کشتزار نظر میکنید رنگ این کشتزار رو میبینید، چیز دیگری نمیبینید، به منظره دیگری نظر نمیکنید. همون الوان در تیررس نگاه شما قرار میگیرد، درسته؟ همون واقعیت ها در برابر چشم شما، منتها دو حکم ظاهرن متفاوت که هر دو هم درست و مبتنی بر واقع هست از شما صادر شده. حرف های سرم هم همین. ایشون می فرماین که همون احتمامی که مولا به ملاکات واقعی افعال داشت و منشأ صدور احکام واقعی از او شد، همون احتمام منشأ جعل حکم ظاهری است. همون احتمام مبنای جعل حکم ظاهری است. وقتی که در فعلی ملاک واقعی ملاک ملزم باشد، شارع مقدس نسبت به این فعل الزام تکلیف جعل میکنه. حالا اگر این فعل با فعل دیگری مشتبه شد نزد مکلف، حالا مولا یا راهی نداشت برای این رفع جهل مکلف، یا بنایی نداشت برای رفع جهل مکلف. در این حالت خاص مولا نظر میکنه، میبینه که اون ملاکی که به شکل محتمل در قضیه برای مکلف مطرحه، اون ملاک الزامی که مکلف احتمالشو میده در افعال مشتبه، همچنان براش آنقدر اهمیت دارد که به نفع او تمام این شبهات رو بر مکلف تحریم کن یا واجب کن، بسته به اینکه شبه تحریمیه باشد یا وجودیه. این احتمام رو در خود میبینه. پس نکنید، همونطور که اون ملاک واقعی باعث شد نسبت به خصوص اون فعل الزام صادر کنه، وجوب یا حرمت برش جعل بکنه، احتمام او به این ملاک باعث می شود که در مورد شبهه جعل تکلیف بکنه، جعل وجوب یا حرمت بکنه. چون رو شبهه رفته بهش میگیم ظاهری. هر حکمی که بر مبنای شک و شبهه باشه میشه چی؟ میشه ظاهری. بلا از همون ملاک واقعی ناشی میشه. شما الان میخواید بچهتون رو توی پارکی رها کنید، خب مبحث براتون دیگه کاملا خمیر بشه. برای شما مهمه که بچهتون خوب بازی کنه، تفریح کنه، در این حال هم مهمه که آسیب نبینه. بچه میخواد در این محوطه بدوه، محوطه ایست هموار، مثلا خطر جدی در موردش وجود نداره. احتمامی که نسبت به بازی بچه دارید، نسبت به سرخوشی او دارید، باعث میشود که به او اجازه بدید در این حیات بازی کنه. بدوه، درسته؟ خیلی خوب، پس خوب دقت بکنید، اهتمامی که به تفریح و سرخوشی فرزند دارید باعث میشه که تو این حیات بازی کنید. حالا اگر فرض بکنیم که کودک شما میخواد در یک پارکی، حالا یه حیات نیست، یه حیاتی که محدود باشه و محصور باشه و بشه خوب رصدش کرد شرایطش، توی پارکی میخواد با دوستاش بازی کنه و شما هم نیستید، او تنهاست، تو این پارک محوطه هموار هست، محوطه ناهموار هست، شاید اگه خود شما در لحظه لحظه با این کودک باشی بگید اینجا برو اونجا نرو، رصدش بکنی، اما الان باید به شکل کلان و کلی حکم ثابت دست او بدید که آیا او در این پارک با دوستاش بره بازی کنه یا نه. اینجا هم یک ملاک نزد شما برجسته است و اون ملاک تفریح و سرخوشی فرزنده، و هم یک ملاک نزد شما برجسته است و اون ملاک ایمنی فرزند از هر آسیبی است. اینجاست که باید پدر تصمیم بگیره، باید شمایی که پدر مفروض ما هستید تصمیم بگیرید کدام براتون مهمه، کدام رو حاضرید فدای دیگری کنید. هر کدوم از اینها برای شما یک احتمامی می آورد. از یه جهت احتمال می دم که این محفل تفریح برای فرزند بسیار بسیار مؤثر باشه، باعث سرخوشی و نشاط او بشه. از یک طرف احتمال می دم که مثلا آسیب ببینه، حالا چه از حیث جسمی زمین بخوره، چه از حیث روحی مثلا در برخوردی که با دوستاش داره، و به جای سرخوشی خیلی هم ناخوش بشه. هر دو محتمله. اینجاست که پدری که اجازه میده به فرزندش تو این پارک بره بازی کنه، تفریح بکنه، در حقیقت آمده اون ملاک محتمل سرخوشی رو ترجیح داده بر ملاک محتمل اجتناب از آسیب، اینو بر اون ترجیح داده. به همین خاطر به فرزندش میگوید که برو تو این پارک بازی، هر بازی که خواستی با دوستات بود. در قیاب خودش همچین اذنی فرزند میده. اولی که یک محوطه تعریف شده محدودی بود، اذن پدر به ملاک سرخوشی بود، دومی هم که در حقیقت در یک محوطه باز هموار و ناهمواره، اینجا هم حکم پدر به ملاک سرخوشی است، ملاک فرق نکرد. در هر دو پدر رو یک ملاک حکم داده، همون ملاک سرخوشی فرزند. فقط فرقش اینه که در وهله نخست به یک محوطه محدود نظر خرد کرد، نظر ریز کرد، حکم واقعی صادر کرد. در وهله دوم چون نمیشد درباره ریز ریز مسائل اظهار نظر بکنه، اینجا برو اونجا نرو، به شکل کلی آمد اظهار نظر کرد. وقت نگید به پدر که تو پس تناقض میگی، تو اگه خودت بودی میگفتی بچه با این اسباب بازی پارک بازی نکن، سوار اون تاپ بشو اما سوار این سرسره نشو. اگه خودت باشی یه جاهایی رو من میکنی، حالا که خودت نیستی بچه گفتی برو هر بازی میخوای بکنی بکن، چطور شد؟ اگه خودت باشی منع داری، اما وقتی خودت نباشی این تناقض نیست، میگیم نه. وقتی خودمون باشیم واجب تک تک اجزا، تک تک بازی ها اظهار نظر بکنیم. وقتی خودمون نباشیم فرزند باشه، او هم اهل تشخیص که نیست، باید یه راهکار کلی دستش داد. مجبوریم که ملاک اهم رو معیار حکم قرار بدیم و همه رو یکیسه کنیم، یا بگیم برو بازی کن یا بگیم نرو بازی کن، دیگه از این دو حال که خارج نیست، حال سومی هم وجود نداره. قصه شارع مقدس هم همینه، در یک مجموعه افعالی که مثلا مشتبه به شبهه تحریمی است، بینشون افعالی هستند دارای مفاسد ملزمه، افعالی هستند دارای مصالح اطلاق الانام، نسبت به تک تک افعال این مجموعه هم شبهه مفسده میره، مفسده ملزمه، هم شبهه اطلاق الانام که ملاک ترخیص و اباحه است. اگه شارع بخواد راجع به تک تک این افعال نظر بده میشه همون حکم واقعی، اما فرض آن است که مکلف مبتلا به شک و تردیده و راهی به این انظار خاص مولا در مورد تک تک افعال ندارد، دوچار شک و جهل نسبت به احکام واقعی، اینجاست که باید تصمیم بگیره بالاخره کدام یک رو بر دیگری. آیا اطلاق الانان مکلف برای او اهمیت داره ولو به قیمت اینکه مفاسد محتمل در بین این مجموعه افعال مورد ارتکاب قرار بگیرن، مورد اجتناب قرار نگیرن، یا نه پرهیز از مفاسد مهمه ولو به قیمت اینکه اطلاق الانان مکلف تحت الشعاع قرار بگیرن؟ این قضیه است که ما در همه جا داریم، این فرمایش های صد کاملا معقول و منطقی است، ما در همه جا این قصه رو داریم. الان یه اصل جلو شما میذارند به جهت خواصی که در این اصل میدانید و میشناسید میخورد. حالا اگه فرض بکنید 100 تا شیشه اصل اینجاست، یکی دو تاش آلوده به ویروسه، کدام نمیدانید؟ اینجا شما باید تصمیم بگیرید، بالاخره خواص موجود در این اصل ها رو معیار عمل قرار بدید بخورید، یا ویروس موجود در این عسل ها و نخورد. اینجا میگی که خب 100 تا عسله، همین کمیت عسل ها ممکنه شما رو وسوسه کنه که اون ویروسی که در دو تا از این عسل ها وجود دارد رو ندیده بگیر. اینجا به اقدام به خوردن میکنید، با اینکه که احتمام هم دارید که پرهیز از ویروس بکنید، اما اینجا هم اقدام به خوردن میکنه. همون انگیزه که باعث شد شما اون شیشه مفروض اول ما رو که یک شیشه بود فاقد هر گونه احتمال ویروس بخورید، یعنی خواص، همون انگیزه باعث میشه که این 100 شیشه عسلی که درش قطعا ویروس وجود داره هم در معرض خورش خوردن قرار بدید. ملاک ها یکیست، در هر دو خاصیت اصلی که شما رو واداشته به خوردن. خب امیدوارم که این توضیحات من شما رو خسته نکرده باشه، لازم هست که به هر حال مطلب دقیقا جا بیفته. نتیجه که میخواییم بگیریم این است که هیچ شبهه تضاد و تماثلی در باب جعل احکام ظاهری وجود ندارد، وجود ندارد. ما چند نکته اینجا میخواییم در تتمه توضیح فرمایشات مرحوم آقای صدر بیان کنیم که هم بعضیش توضیح عبارته و هم بعضیش تکمیل ذهنیتی است که از نظریه ایشون دارید. یک، مصنف از واژه زمان، از واژه زمان استفاده میکنه. عبارت جلسه قبلیتون هست، فرمود که بل زمان الاجتناب عن المحرمات الواقعیت الموجودت زمنها، میگه حکم ظاهری برای تضمین ملاک اهم از سوی مولا صادر میشه، برای تضمین ملاک اهم. سوال، چرا واژه زمان یا تضمین اینجا به کار میره؟ به تعبیر دیگه میگه حفظ تضمینی ملاک هم. ببینید، اگر مولا حکم ظاهری هم جعل نکنه، ممکنه ملاک اهم حفظ بشه. اگر مولا حکم ظاهری در موارد شبه جعل نکنه، باز هم ممکن است ملاک اهم حفظ بشه. در شبهات تحریمیه مولا میخواد حرمت ظاهری جلب کنه تا شما از مفاسد موجود در این افعال مشتبه الحرمه مجتنب بمانید. درسته؟ حکم ظاهری. حالا اگر اصلا شما رو به حال خود بگذارد، حکمی جلب نکنه، شما که دوچار شبهه هستید، چون میبینید مولا حکمی جعل نکرده است، خودتون رو آزاد ممکنه قلمداد بکنید و نسبت به این افعال مخیر ببینید بین فعل و ترک. ممکنه همه این افعال مشتبه رو ترک کنید، این احتمال هست نیست؟ پس ملاک اهم که اجتناب از مفسد است حاصل میشه. غرض اهم که حفظ مکلف از غوطه خوردن در مفاسد حاصل میشه. اون تو تصادفیه اینجا. برای اینکه تضمین بشه، تضمین تشریعی نه تکوینی، یعنی تضمین از طریق جعل حکم نه از طریق مداخله در عالم خلقت و تکوین، برای اینکه شارع مقدس تضمین بکنن با جعل حکم، با تشریع، اینجاست که به شما وظیفه میکند، امر میکند به اجتناب از افعال مشتبه و تحریم. دیگه راه رو بر شما میبنده، میشه یه نوع تضمین، تضمینی که از ناحیه شارع. البته خب تضمین تکوینی قضیه از سوی خداوند متعال به این است که یه کن فیکون بیاره وسط، یه اراده کنه، وقت شما اصلا نمیتونی دیگه بری به سمت ارتکاب اینا. سخن در اون نحو تضمین نیست، سخن در تضمین تشریعی است.
بازم عموماً اون ملاک رو حفظ میکنه اینجا نیست که همیشه بکنه.
ببینید میگیم تضمین تشریعی از این جهت که مولا به ما هو شارع، به ما هو مقنن، از این ناحیه نهایت اقدام رو برای حفظ ملاکات اهم کرد. حالا مکلف ممکنه امتثال نکنه، ممکنه مخالفت بکنه، ممکنه حرف گوش نده، بحث دیگه است.
مثلا شک نکنه
اصلا سخن در موارد شبهه است. اگه مثلا اون به واقع دسترسی داشت، یقین به واقع پیدا کرد که فبه ها که خیلی عالیه. احکام ظاهری احکام اضطراره، مال شرایط آنورماله، مال فضای جهله، پله اضطراری ساختمانه، ناچار از این مسیر مولا ورود کنه. ولی اگر او به احکام واقعی دست پیدا کنه که اون ملاکات واقعیه رو استیفا کرده، لازم است ملاک مهم رو به پای ملاک اهم قربانی کنه، که بلکه در هر فعلی ملاک موجود در همون فعل رو استیفا میکنه، خیلی هم عالی. مثل این شما بدانید کدام اثر سالمه، کدام اثر ناسالمه. سالم ها رو میخورید، ناسالم ها رو هم نمیخورید، بهترین وضعیت هم همینه. غیر از اینه که آدم سالم ها رو بخور. وقتی میگیم همش رو بخور ولو مبتلا به ویروس بشی، که شک داشته باشی، توان تمییز نداشته باشی، توی این فضا میگیم حالا دیگه اهم موقع چست خاصیت رو بچست، ویروس احتمالی ولش کن. پس این کلمه زمان در عبارت فکر میکنم دیگه کاملا روشن شد. نکته دوم تزاحم حفظی. مرحوم شهید سعد از این مقوله ای که منجر به جعل حکم ظاهری میشود تعبیر میکنه به تزاحم حفظی. تزاحم حفظی، این تعبیر رو در بحوث زیاد میبینید. بحوث جلد 4 151 من نوشتم، 153 رو هم میتونید ببینید، 176 همون جلد، 276 203 جلد 4 رو هم میتونید ببینید. این شماره صفحاتی که به شما میدم تعبیر تزاحم ملاکات در مقام حفظ یا تزاحم حفظی آمده. تزاحم حفظی یعنی چی؟ یعنی تزاحم ملاکات در مقام حفظ. تزاحم ملاکات در مقام حفظ. ببینید در این افعال مشتبه، در این افعال مشتبه، افعالی که اصل تکلیف مثلا در موردشون مشکوک، مبتلا به شبهه در اصل تکلیفند، ملاکات مختلفی محتمله. ممکنه که پای مصالح ملزمه در این افعال به میان باشه، بعضی از این افعال مصلحت ملزمه داشته باشن، یا شاید همشون، چه میدونیم، راجع به تکلیف فرض کن شبهه داره. مصلحت ملزمه برای تضمین تشریعی حفظ خود خواهان چه حکمی در عالم تشریعه؟ وجوب، مثلا وجوب ظاهر. در این افعال مشتبه مفاسد واقعی محتمل هم وجود داره، ممکنه بعضی از اینها یا همه اینا حرام باشن. مثلا مفاسد واقعی محتمل برای حفظ تضمینی خود در عالم تشریع مستدعی چه حکمیه؟ حرمت ظاهر. تو این افعال ملاک اطلاق الانان هم ممکنه قد علم کنه، او هم ممکنه وجود داشته باشه، او هم برای حفظ تضمینی خود مستدعی چه حکمیست؟ اباحه ظاهر. هر کدوم از این ملاکات محتمل در افعال مشتبه برای حفظ تضمینی خود مستدعی حکمی متناسب با خودند. اما خب همونطور که ما در بین احکام واقعی تکلیفی گفتیم تضاد برقراره، بعدا میگیم بین احکام تکلیفی ظاهری هم تضاد برقراره. ممکن نیست که هم این فعل واجب باشه ظاهرن و هم حرام باشه ظاهرن، این هم تضاد داره. لذاست که این ملاکات رو فقط هر کدام برای حفظ خود حکم ظاهری متناسب با خود را مطالبه می کنند. حکم ظاهری متناسب با خود را که با حکم ظاهری مورد استدعاء دیگری متضاده. اینجاست که کار به تزاحم ملاکات در مقام حفظ می کشه. این هر کدام از انواع ملاکات در مقام حفظ اقتضایی متزاحم و متضاد با دیگری دارند. به این میگن تزاحم حفظی. این اصطلاح رو هم یاد بگیرید که من خاطرم جمع شد. اما نکته سوم، ببینید مرحوم شهید سعد این دیدگاه رو ابتکار فرمودند، ما هم بر این صحه میذاریم، اما معناش این نیستش که رگه های دیدگاه ایشون در کلمات گذشتگان نباشد. اتفاقا در کانون انتقادات شهید سعد محقق ناینی بود که از دید شهید سعد بیراه رفته بود، با روی کرده غلط، یعنی جعل محور، سعی کرده بود معضل احکام ظاهر رو حل بکنه. یادتون هست که همین محقق ناینی در کلماتش و عباراتش اشعاراتی به عالم ملاک داره و می شود گفت خواستگاه نظریه شهید سعد می تونه همین عباراتی باشد که محقق ناینی به کار برده است. و این واقعیتی است که وجود داره. مرحوم آیت الله مطهری در جایی خاطرم هست می شنیدم از قول ایشون که من خیلی از مطالبی که بست و پرورش دادم برگرفته از اون مطالبی بود که به اختصار و اجمال و رمزگونه که انا در المیزان میافتم. مرحوم علامه طباطبایی این مطالب رو در المیزان بیان کرده بودند، من اینها رو کشف کردم پروراندم. طبیعی است که اون مطالب رمزگونه به چشم نیاد، مطالب پرورش یافته به چشم بیاد. این اتفاق میفته. کلمات امثال ناینی میتونه منشأ جهش‌های علمی برای امثال شهید صدر باشه. البته خب این از کار شهید صدر چیزی نمی‌کاهد. ببینید الان میخوام براتون عباراتی از ناینی رو فقط سریع بخونم که نشون میده ایشون در تصویر ماهیت حکم ظاهری چندان غافل از مبادی، چندان غافل از ملاک نبوده و در واقع با مصنف قرائت مشابهی از حکم ظاهری دارد. کتاب فوائد الاصول رو نگاه کنید، جلد 3 صفحه 216 و 217 216 و 17 یه سری هم به صفحه 115 همین جلد بزنید بد نیست. متو عمده همین 216 و 217. می‌فرماید ملاکات الاحکام تختلف من حیث الاهمیه. این تعابیر کیه؟ آینایی نیست. فقط یکون الملاکو به مثابت من الاهمیت فی نظر شاره. گاهی اوقات ملاک اونچنان اهمیت در نگاه شاره دارد که به حیث یقتضی تحریم جملت من المحللات ظاهرن. باعث میشه که جمله ای از محللات رو در مقام ظاهر، وقتی که شبهه برای مکلف ظاهر که بگی نازه به وقت شبهه و جهل دیگه، پاره از محللات رو تحریم بکند شارع مقدس لإحراز الملاک و تحفظ علی. حتی کلمات هم ببینید چقدر شبیه، برای اینکه احراز بکند ملاک را و حفظ بکند ملاک را. وقد لا یکون الملاک به تلک المثابت من الاهمیه. وقتی اوقات ملاک اون مثابه از اهمیت نیست که بخواد مثلا در موارد جهل و شبهه هم حافظ این ملاک باشه. بعد در ادامه فرمایند که فلو کان الملاکو ثبوتن مما یلزم رعایتو، اگر ملاک اونقدر مهم باشه که رعایتش لازم باشه، فعل الشارعه بیان و ذالک به جعل المتمم من ایجاب احتیاط. اینجاست که باید احتیاط رو واجب بکنه. فمن عدم ایجاب احتیاط، اگه احتیاط رو واجب نکرد، ادامهش به اینجا میکشه، من حالا یک قسمتش دارم حذف میکنم، اگر احتیاط رو در موردی واجب نکرد کش می شود یستکشف کون الملاک لیس به تلک المثابت من الاهمیه. معلومش اونقدر براش مهم نیست که در فضای شک و تردید جانب ملاکات رو بگیر، ملاکات تکلیفی رو. خب فرمایش ایشونه منتها آی سعد قشنگتر تصویر میکنه، معتقده که پشت براعت هم یک ملاک قابل تصویره به نام اطلاق الانان. در کلمات آینائینی اصلا ملاک رو فقط برده از روی تکالیف، رو تکالیف برده، و حالی که در ترخیصات هم می شود ملاک جز. این ابتکار آقای سعد بود که پای اباحه اقتضائیه رو مطرح کرد و ملاک مقتضی اباحه را مد نظر قرار داد. حالا ما در مباحثات خارج خودمون همین مسیر رو ادامه دادیم و نسبت به اباحات اقتضائیه اهتمام بیشتری از جناب آقای صدر نشان دادیم. خیلی خب، این هم نکته سوم. چند خطی بخونیم. وقتی مقابل ذالک، عبارت از جلسه قبل مانده، ما در جلسه قبل گفتیم که اباحات بر دو قسمن، اقتضائی و لا اقتضایی. درسته؟ اقتضایی و لا اقتضایی. اینو هم تأکید کردیم که اگر پای اباحات لا اقتضایی به میان باشه، نمیتونه انگیزه مولا برای جعل اباحه ظاهری باشد، چون اباحات لا اقتضایی هیچند عدمند، توان تزاحم با ملاکات تکلیفی را ندارد. فقط وقتی میتونه یک ملاک اباحه از عهده ملاکات تکلیفی بر بیاد که ملاک اباحه اقتضایی باشد. ملاک اباحه اقتضایی میتونه حتی نسبت به ملاکات تکلیفی اهم جلوه کنه نزد مولا، اهم به این شکل. بنابراین خوب حواسها جمع، ملاک اباحه مهمه که چه جور باشه. به تعبیر دیگه اباحه محتمل در فعل مشتبه الحکم مهمه که از کدوم سنخ باشه. اگر از سنخ اباحات اقتضائیه باشه، احتمال داره که مولا جانبش رو بگیره جعل براعت کنه، اباحه ظاهری جعل کنه. اما اگر از سنخ اباحات لا اقتضائی باشه، مطمئن باشید مولا هیچ وقت جانب اباحه رو نخواهد گرفت، بلکه جانب تکلیف محتمل رو خواهد گرفت، چون در اباحه لا اقتضایی چیزی نیست که بتواند بچربد بر ملاقات محتمل تکلیفی. خب چند خطی بخونیم. وقتی مقابل ذالک، در مقابل اون حرمت محتمل، شبهه تحریمی است دیگه. چی در مقابل چیه؟ حرمت در مقابل اباحه است.
بعد متن نمی‌خونم.
در مقابل اون حرمت محتمل، این کانت الاباحه تو فی المباحات الواقعیت ذات ملاکن لا اقتضائیین.
شبهه وجوبیه میخواییم؟
نه نه نه، اصلا شبهه تحریمی است. بحث شبهه تحریمی است. پای دو جور حکم در میانه، یا احتمال میدم حرمت، یا احتمال میدم اباحه بالمعنل امرا. جلسه قبل گفتم دیگه، شبهات تحریمی تردد مکلف بین حرمت و اباحه بالمعنل ام. فی مقابل اون حرمت که همیشه ملاک مقتضی داره، ملاک اقتضایی داره، قبلا گفتم تمام تکالیف ملاکاتشون اقتضایی است. این کانت الاباحه تو فی المباحات الواقعیه ذات ملاک لا اقتضاییه. اگر اباحه محتمل دارای ملاک لا اقتضایی باشه، اصلا ملاک نیست، از او تسامح میگیم ملاک، در واقع به جهت بی ملاکی شده مباح. ذات ملاک لا اقتضاییه. اگر در مقابل اون حرمتی که ملاک اقتضایی دارد اباحه ای مطرح باشه که ملاک لا اقتضایی داره، فلن یجد المولا، نخواهد یافت مولا آن چرا که این ما، یعنی ملاک مزاحم، ملاک مزاحم، نخواهد یافت ملاک مزاحمی را که یحول، یعنی مانع شود، دون یعنی از، حال دون یعنی مانع شد از، با دون که بیاد بعد اینجور ترجمه بشه. نمییابد ملاک مزاحمی را که مانع شود از اصدار صادر کردن منع مذکور. منع مذکور میشه منع ظاهری، حرمت ظاهری، مانعی نداره میکنه. و هازل منع، این حرمت ظاهری، هم شامل حرام واقعی میشه، هم شامل مباح واقعی. مجموع افعالی که مبتلا به شبهه تحریمی هستند و حرام میکنه. خب لای اینها مباحات واقعی هم هستن، منتها فرض اون است که مباحات لا اقتضایی هستند. شامل می شود حرام واقعی و مباح واقعی یا ایزن. این ایزن پس چی میگه؟ اونی که بزرم مثل این ایزن زیادی، اینجا نیازی به ایزنی که شونجا فرمودن نیست. اما خب حالا بعد اینجور بگیم هاذ المنع سیشمل الحرام الواقعی و مباح واقعی همچنین. ایزن به مباح واقعی بخوره، یعنی همونطور که شامل محرمات واقعی می شود شامل مباحات واقعی هم میشه. اذا کانه، اذا کانه چی؟ مباح واقعی. اذا کانه مباح واقعی محتمل الحرمت للمکلف، مبتلا به شبهه باشه در موردش مکلف. و فی حالت شمول این منع ظاهری نسبت به مباح واقعی، لا یکون، این منع ظاهری منافی با اباحه واقعی مباح واقعی. حواس مزمار هست که نمی باشد اون منع ظاهری منافی با اباحه واقعی مباح واقعی. چرا؟ چون این منع ظاهری کما قلنا لم ینشأ، ناشی نشده از مبغوضیت نفس متعلقش. قبلا میگفت خصوص، تعبیر خصوصی قبلا میگفت جو شده نفس. گفتیم احکام ظاهری وقتی با افعال مشتبه میدیم، معنیش نیستش که هر کدوم از این افعال فی نفس زو مفسده باشه، مبغوض مولا باشه، بل ان مبغوضیت المحرمات الواقعیه، بلکه این منع ظاهری نشأ، بل برعکس میکنه، سلب و ایجاب میکنه، بلکه این منع ظاهری ناشی شده از مبغوضیت محرمات واقعی که قاطی این مباحات واقعی شد. مثلا من یادتون نره، مثلا اون آبی که باغبون ول میکرد تو باغچه، علفای هرزم میخوردن، اما نه به این جهت که علف حذف ملاک داشته باشه آب خوردنش، به این جهت که قاطی اون گلهای ما شده بود، اما ما می‌خواستیم به گلهامون آب بدیم، به اونها هم ناخودآگاه آب بدیم. این هم همین. و نشأ عن حرص المولا، مبغوضیت مولا، حرص مولا بر زمان، بر تضمین تشریعی اجتناب محرمات. تکوینیش به این نحوه است که اصلا کاری بکنه شما نری سمت محرمات. تشریعیش به این است که قانون بذاره، حرمت بیاره، حالا دیگه به انتخاب خودتون. خب این لبه نخست، ان کانت الاباحه فی المباحات الواقعیه میشد یک. و اما اذا کانت الاباحه الواقعیه تو ذات ملاکن اقتضائیه فهیه، این اباحه واقعی تد و خلافن للحرمته میخاند، بر خلاف حرمت به چی میخاند؟ الی ترخیص فی کل ما یحتمل اباحته، به اباحه ظاهری میخونه. اونجا به منع ظاهر، اینجا اباحه ظاهری، به ترخیص به تعبیر دیگه. ضمیر تدعو میخورد به چی؟ اباحه واقعی اقتضایی. لا لأن کل ما یحتمل اباحته، نه اینکه هر فعلی که احتمال بدی مباح است یا حرام، ففیه ملاک الاباحه، درش ملاک اباحه وجود داشته باشه، نه، بل زمان، برای اینکه تشریعا تضمین کنه اطلاق الانان و آزادی مکلف رو در مباحات واقعیه موجود ضمن محتملات اباحه. اطلاق الانان در مباحات واقعی که موجود است ضمن اون افعالی که محتمل الاباحه و الحرمند، مشتبه به شبهه تحریمیان. بله فرضیه است، فرضیه است، ممکنه. ببینید این همون تصویر تزاحم در مقام حفظه، یا به تعبیری تزاحم حفظی. در بین این افعال ملاکات حرمت هست که اقتضای چی دارند؟ منع ظاهر. ملاکات اباحه اقتضاییه هست حسب فصل که اقتضای چی دارن؟ ترخیص. هر کدوم برای حفظ خودشون حکم ظاهری متناسب با خودشون رو میخوان. مولا باید تصمیم بگیره به حال دیگه. نه، تدعو، دعوت میکنه. بسی که شما رو هم من دعوت کنم، هم آقای صفدری دعوت کنم. خب شما خونه ایشون انتخاب میکنی چون شربتر غذاش. شما ممکنه به دعوت من جواب ندی. اینجا فقط بحث دعوته، بحث اجابت مولا نیست. اجابت بر اساس اهمیت. فهو ترخیص ظاهری و ناشئ عن الملاک الاقتضائی. اینجا اگر مولا ترخیصی بده به دعوت ملاکات اقتضائی، ترخیص ظاهری ناشی از ملاک اقتضائی موجود در مباحات واقعی است و هرسی است که بر تحقیق، هرسی که مولا میخوره بر تحقیق تحصیل این ملاک، تحقیق ملاک، ملاک اقتضایی یعنی تحصیلش، استیفاش، حفظش به تعبیر دیگه. حالا هر دو دعوتنامه آمده، هم ملاکات تحریم خواهان حکم ظاهری حرمتن، هم ملاکات اباحه اقتضایی خواهان ترخیص ظاهری. هر کدوم چون به نحو محتمل بحثشون مطرحه، برای حفظ خودشون یک جور دعوت میکنن مولا. و فی هذه الحاله یزن المولا، تو این حالتی که ملاکات موجود در مشتبهات الحرمه هر کدوم یه ساز میزنند، میسنجد، یزن یعنی میسنجد مولا، درجه تحتمامهی به محرماته و مباحاته، میزان احتمامی که به محرمات و مباحاتش دارد رو میسنجه. فا این کان الملاک الاقتضائی، اگر ملاک اقتضائی در اباحه اقوا و اهم باشه، اقوا و اهم رخصه، جواب این ترخیص میدهد در محتملات، و هذا ترخیص سیشمل المباح الواقعیه و الحرام الواقعی اذا کان، این حرام واقعی محتمل الاباحه، اگه این حرام واقعی محتمل که با هم باشه. و فی حالت شمول این ترخیص نسبت به حرام واقعی لا یکون این ترخیص منافات ندارد، این ترخیص لا یکون این ترخیص منافیان لحرمت الحرام الواقعی. ضمیر به چی برمیگرده؟ حرام واقعی. چرا؟ لأن این ترخیص ظاهری ناشی نشد از ملاک اباحه در نفس متعلق ترخیص. اینکه همه افعال مشتبه محکوم بشن به ترخیص ظاهری معنیش نیست که در خصوص تک تکشون ملاک اباحه موجود بوده، این نفس همون خصوص قبلیست. بلکه نشأ. ببین چقدر عبارات شبیه عبارات قبلیست. دو پاراگراف بالاتر همون عبارات راجع به منع ظاهری گفت، اینجا راجع به ترخیص ظاهری میگه. بلکه ناشی میشود اباحه ظاهری مولا از ملاک اباحه‌ای که در مباحات واقعی است و حرصی که مولا دارد بر تضمین حفظ این ملاک. حفظ هم باشه چقدر خوبه، میخواد تضمین کنه حفظ این ملاک، میخواد آزادی شما رو تضمین کنه. و اذا کان ملاک المحرمات الواقعیت اهم، این نقطه مقابل کدوم اذاست؟ فان کان الملاک الاقتضائی فی الاباحت اقوام شد یک. و اذا کان ملاک المحرمات الواقعیت اهم، این میشه چی؟ دو. منع المولا، اونجا گفت رخصه، اینجا میگه چی؟ منع. منع میکند از اقدام در محتملات شبهات تحریمیه. چرا؟ زمانن که شما به اجتماع معمولا زمان میخونید مفعول لعجله منع است، به جهت اینکه تضمین کند محافظت بر ملاک اهم را. اینجا محافظه رو آورد، چقدر خوب بود اونجا هم حفظ یا محافظه میگفت خط بالا. خب حالا از این لحظه مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میخواد تعریف بکنه احکام ظاهری را. تعریف حکم ظاهری به لسان ایشون تو نیم خط اگر بخواید بکنید اینه: حکم ظاهری خطابی است که تعیین میکند ملاک اهم را از میان ملاکات مشتبه. از میان ملاکات مشتبه، تمام، خیلی روشن و واضح. و ها کذا یتزه ان الاحکام الظاهریت خطابات. آقا تعریف احکام به خطابات غلط. خود ایشون در حلقه اولا این تذکر رو داده است که حکم خطاب نیست. نسبت حکم و خطاب نسبت مدلول و داله. خطاب داله بر حکمه، حکم مدلول خطابه. خطاب همین کلامی است که مولا باهاش عبد و مخاطب قرار میده، میگه سله. سله غیر از وجوب صلات، وجوب صلات مدلول سله است. ایشون متهم میکنه مشهور رو به تسامح، که تعریف میکنند حکم را به خطاب صادر از شارع مقدس که متعلق به افعال مکلفینه. میگه همین که شما اومدید میگید احکام خطابات، تسامح کردید، اینجا خودش مبتلا به این تسامح شد. احکام ظاهری خطاباتی است که تعیین میکنند اهم را، ملاک اهم را، در فرض اشتباه البته، در فرض اختلاط، از ملاکات و مبادی واقعیه محتمله. عطف مبادی بر ملاکات هم عطف عام بر خاصه، مبادی شامل ملاکات میشه. خب حین یتطلب، کی تعیین میکنه؟ ظرف تعین حینه، هنگامی که طلب میکند هر نوع از این ملاکات حفاظ بر خود را، حفظ بر خود را. اشاره است به تزاحم حفظی که از خارج توضیح دادم. هر کدوم از اینها مطالبه میکند حفظ خود را به نحوی که منافی است با ما، بالای ما بمیسید حکم ظاهری، با اون حکم ظاهری که یزمن تضمین میشه، به اون حکم ظاهری چی تضمین میشه؟ الحفاظ و علن نوع الاخر من الملاک، ملاکات محتمل اگر از سنخ مصالح ملزمه باشند خواهان چی هست؟ وجوب ظاهری. اگر از سنخ مفاسد ملزمه باشند خواهان چی هست؟ حرمت ظاهری. اگر صنف اطلاق الانان باشند مقتضی چی هست؟ بواهی ظاهری. هر کدوم از اینها مقتضی یه جور حکم ظاهری هست. هر کدوم به حفظ تضمینی خودشون یه جور استدعا دارن. پس اوقات بخونم: هنگامی که مطالبه میکند هر نوع از این ملاکات حفظ تضمینی خود را، حفاظ علیه میخوره به چی؟ کل نوع. هر کدوم مطالبه میکنند حفظ خود را به نحوی، یعنی با جعل حکم ظاهری که مرافات دارد به اون حکم ظاهری که تضمین میشه به اون حکم ظاهری، حفظ نوع دیگر ملاک. خب تا به اینجا ما هر چه گفتیم در دفع شبهه تضاد و تماثل، از این لحظه میخوایم سری بزنیم به شبهه تفویت ملاک که اسم دیگش نقض غرض بود. دو سه خط آخر مال همین شبهه هست که مد جوابش از همون حرفای قبلی در آمده. ما در شبهه نقض غرض چی میگفتیم؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، نقض غرض از سوی شارع مقدس. نقض غرض از سوی شارع مقدس. کبرا هم این بود که نقض غرض از سوی شارع مقدس محال، پس جعل حکم ظاهری محال. اشکال ما در حقیقت برمیگرده به کبرا و کلیتش. کی گفته نقض غرض از سوی شارع مقدس محاله؟ اشکال اینه، خوب دقت بکنید، خیلی وقتها ممکنه که نقض یک غرض در راستای حفظ غرض مهمتر باشه. اینجا نه فقط نقض غرض محال نیست که کاملا معقوله، کاملا پسندیده است، کاملا عقلاییه و رایجه. ما خیلی وقتا میایم اقراض مهم رو در پای اقراض اهم ذبح میکنیم، اینجور نیست؟ قصه امام از همین قبیله. اگه شارع مقدس میاد احکام ظاهری جعل میکنه که حالا از قضا گاهی مخالف با احکام واقعی در میاد، آمده غرض اهم را که به تحصیل ملاک اهم تعلق یافته است معیار قرار داده، برای تحصیل این غرض غرض مهم رو قربانی کرده. ببینید در شبهات تحریمیه، در شبهات تحریمیه دو جور غرض میتونه تصویر بشه. شبهاتی که مردد بین اباحه و چی اند؟ حرمت. یکی از این دو غرض با اجتناب مکلف، با اجتناب مکلف حاصل میشه از این شبهات. دیگری با اطلاق الانان و آزادی مکلف. درسته؟ در شبهات تحریمی مولا دو جور غرض میتونه داشته باشه. یک غرض با اجتناب مکلف از محرمات حاصل میشه، مفاسد دفع میشه. دوم با اطلاق الانان و آزادی مکلف حاصل میشه. اینجا شارع اگر حکم ظاهری جعل بکند، بعد بالاخره جانب یکی از این دو غرض رو بگیر. اگر حکم ظاهری حرمت جعل بکنه، غرض اول رو پشتیبانی کرده، غرض اول رو حفظ کرده که چی باشه؟ غرضی که با اجتناب مکلف از محرمات حاصل میشه. و غرض دوم رو نقض کرده. چه غرضی؟ غرضی که با اطلاق الانان مکلف حاصل میشه. حالا اگه برعکس باشه، بیا ترخیص ظاهری صادر بکنه، اینجا کدومو حفظ کرده؟ آفرین، آمده غرض دوم را حفظ کرده به قیمت نقض غرض نخست. اینجاست که مولا باید ببینه غرض اهم کدام. هر عاقلی همچین میکنه، به پای حفظ غرض اهم نقض میکنه غرض مهم را. بنابراین کبرایی که شما مورد استدلال قرار دادید تمام نیست. هر نقض غرضی محال نیست، بلکه اگر نقض یک غرض به جهت حفظ غرض مهمتر باشد، نه فقط محال نیست بلکه ممکنه، نه فقط ناپسند نیست بلکه کاملا پسندیده است، نه فقط قبیح نیست که کاملا حسنه. و به هازا، یعنی چی؟ یعنی به ما ذکرنا فی دفع شبهت تضاد، به ما ذکرنا فی دفع شبهت تضاد، یه به ما ذکرنا من ان الحکم الظاهریه، من ان الحکم الظاهریه انما جعل لحفظ الملاک الاهم، انما جعل لحفظ الملاک الاهم، حکم ظاهری واسه حفظ ملاک اهم جعل شده، ملاک اهم قرض اهم. روشن می شود پاسخ بر اعتراض دوم که شبهه نقض غرض بود یا تفویت ملاک، و هو اعتراض این بود که حکم ظاهری منجر می شود به تفویت مصلحت و القاء در مفسده، بالش می نویسید نقض غرض، شارع غرضش استیفاء مصالح بود، تفویت داره می کنه، غرضش اجتناب از مفاسد بود، القا داره میکنه، القا این انداختن میندازه مکلف و در مفسده. توضیح هم از خارج دادیم دیگه، این فعل واقعا مصلحت داشت، شارع ظاهرا بگه نکن، تفویت مصلحت. اگه فعل واقعا مفسده داشت، شارع بگه میتونی بکنی، داره هول میده مکلف و در مفاسد. فا این الحکم از ظاهری و فقا علت اتزه هست، اتزه هست چرا؟ فإننی لأن، چون حکم ظاهری، و این کان قد یسبب ذلک را، اگر چه ممکنه گاهی موجب تفویت مصالح و القاء در مفاسد بشه، که اینجور میشه وقتی که مخالف احکام واقعی در بیاد، مخالف احکام واقعی در بیاد حکم ظاهری، ولکن نهو، اما این حکم ظاهری، انما یسبب این نقض غرض را، این تفویت مصلحت و القاء در مفسده را، به جهت حفاظ بر غرض اهم، به این جهت که به دنبال حفظ ملاک اهمه. که نکته ریز اینجا بگم و بحث رو تمام، نکته ریز، مصلحت سلوکیه یادتون هست؟ مصلحت سلوکی مختار شیخ انصاری در مسئله بود، مصلحت سلوکی، در واقع مصلحت سلوکی رو همین پایه و اساس استوار بود، حرفی که شیخ انصاری میزد رو همین پایه و اساسی است که آقای صدر روش سوار شده، نه فقط در کلمات نائمی، در کلمات های شیخ انصاری هم میشود نمونه هایی از همین مطالب بودی. او میگفتش که مولا میبینه که مصلحت سلوک اماره اهم است از ملاکات واقعی که به سبب این سلوک تفویت میشه، به همین جهت میامد واجب میکرد سلوک اماره را ولو به قیمت تفویت ملاکات واقعی باشه، میشه در واقع قربانی کردن مهم به پای اهم. مثالش هم مثال فرزنده که میدونست اگر به فرزندش بگه هرچه مادرت گفت گوش بکن، ممکنه که خیلی از این دستوراتی که مادر به فرزند بده خلاف مصلحتی باشد که پدر میبینه، در حالی که کافر میکنه. اون مصلحت سلوک این اماره، مصلحت تبعیت فرزند از گفته مادر، از دستورات مادر، اونقدر مهمه که اگر احیانا تو این دستورات مادر گاهی اوقات خلاف مصالح واقعی فرزند هم چیزی وجود داشته باشه، میارزه که یک مقدار مصالح هم فوت بشه، یه سری کارهایی که عدید پدر به صلاح نیست هم به خواست مادر انجام بشه، اما حرف مادر نقض نشه، زمین نمانه، مصلحت سلوکیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.